وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توفیقی بود که در آستانه روز ایام ولادت حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها کتاب قواعد الفقه و ضوابطها که مختص باب قضا و محاکمات هست نوشته و انتشارات همین مرکز مدیریت حوزه چاپ کرد و رسید و به محضر شما تقدیم شد که برای من یه توفیقی شما وقت کردید مطالعه کنید قواعد باب قضا و ضوابط. یکی از نقطه ها که قاعده و ضابطه هم ختم شد، ضوابط جدا قواعد جدا نوشته شده و کسانی که الان گرفتید تحمیل گرفتید هنیئن لکم، عزیزانی که نگرفتن بعد از درس از آقای حسینی کتاب رو بگیرن انشاءالله که خداوند برای همه ما شما توفیق فراگیری علوم آل بیت عنایت کند. و اما بحث ما طبق تنسیق کفایت الاصول بحث ما رسیده است به بحث اصالت التخییر که در عنوانها و تقسیمات اصول عملیه چهار تا اصلی را که برمیخوریم یکی از اون چهار تا اصالت و تخییر هست و محقق خراسانی این شیوه بحث را با نگاه بر رسائل شیخ انصاری تنظیم فرموده اند. شیخ در آخر بحث از تنبیهات بحث مختصری درباره تخییر دارد، نه به شکل برجسته، فقط در ضمن دوران امر بین وجوب و حرمت، اما در اصل تقسیم بندی اصول در ابتداء کتاب اصالت و تخییر را عنوان میکند. در مقدم در پیشا پیش این درس این بحث باید توجه کنیم منظور از تخییر و اقسام تخییر و معنای اصالت و تخییر. آنگاه بیان شیخ اشارتی کرده باشیم انشاءالله. اما منظور از تخییر این است که افراد متعددی از عمل وجود داشته باشد و متساویت الملاک باشد که این تعریف محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه هست، نه در بحث از اصالت و تخییر. در ضمن بحث ها می فرمایند تخییر آن است که افراد متساویت الملاک باشد. خب تساوی در ملاک آنچه که برای یک محقق قابل دسترسی هست از طریق امر به آن هست، از طریق انشاء آن هست، یا انشاء به صورت ایجابی است یا انشاء به صورت سلبی که وجوب حرمت بشود. بنابراین معنای تخییر این هست. و اما اقسام تخییر، به سمع شریف شما رسیده است که تخییر به دو قسم است: یک تخییر شرعی، دو تخییر عقلی. و اما حالت تفهم به طور کلی ضابطه این دو قسم تخییر این است که اون مواردی که تخییر از سوی عقل اعلام می شود تخییر عقلی است، اون مواردی را که شرع تخییر اعلام کرده است بدون دخالت عقل می شود تخییر شرعی. ضابطه معلوم است. اما علی تفصیل تخییر شرعی هم دو قسم دارد و تخییر عقلی هم بر دو قسم هست. اما تخییر شرعی که به دو قسم هست، قسم اول آن عبارت است از مواردی که شرع به طور صریح افرادی را به عنوان عدل هم و برابر هم برای مکلف اعلام کرده است که مکلف یک فرد از این افراد را به نحو اختیاری انجام بدهد. مثال برجسته آن عبارت است از تغییر در خصال کفارات و یا تغییر بین قصر و اتمام در اماکن مقدسه اربعه، مکه و مدینه و کوفه و حائر امام حسین علیه السلام، که از امکنه تخییر هست. و قسم دوم این تخییر شرعی عبارت است از حکمی که متعلق است به یک فرد ولی اون متعلق از لحاظ وقت در سعه هست، موسع هست. در اینجا در حقیقت تخییر ضمنی هست. قسم اول تخییر شرعی تخییر لفظی و صریح هست، قسم دوم تخییر شرعی ضمنی هست، یعنی در ضمن وسعت وقت صلات در این وقت وسیع در هر قطعه از این وقت که انجام بگیرد می شود تخییر شرعی. اما تأخیر عقلی هم به دو قسم هست. قسم اول تأخیر عقلی ابتدایی و من بعد من الابتدا، مثل مثال معروفی که شنیده اید در دوران امر بین محظورین، از که راه سوم هم وجود نداشته باشد. در اون صورت تأخیر عقلی هست از ابتدا که بهش میگیم تأخیر بین محظورین ابتداء و مستمر. قسم دوم عبارت است از تأخیر بین متزاحمین که در نهایت امر این تأخیر به حکم عقل معین می شود. فرد مکلف هست، هر دو تکلیف هم فعلی و کامل است، ولی نقصان در قدرت بر امتثال وجود دارد. فرد نمی تواند در همون لحظه حساس دو نفر غریق را همه زمان نجات بدهد. اما مهمی نیست ما له البدل و ما له البدلی نیست، هر دو فرد مسلمان و مؤمن هستند. و در این صورت به حکم عقل تأخیر محقق است که می شود تأخیر بین متزاحمین. این تقسیم بندی را که آشنا هم بودید اجمالا یادآوری شد، عنایت کنید. منظور بله قلم رو به تأخیر عنایت کنید. در این رابطه باید توجه کرد که قلم رو به تأخیر که بحث میکنیم در احکام هست نه در حقوق، یا شما بگید حق در حق الله هست نه در حق العبد که همون احکام و حقوق میشود. در حقوق تأخیر نیست، هرچند تعارض هست، هرچند بین المتزاحمین هست، بین المحظورین هست، ولی تأخیر نیست. شرح مسئله، اگر یک مالی بین دو نفر مورد تشکیک قرار بگیرد، علم اجمالی وجود دارد که این مال ملک یکی از این دو نفر هست، مرجح نیست، بیانه متساوی است، علم قطعی است، علم اجمالی، در این صورت تأخیر جا ندارد. چرا؟ چون در حقوق پنجره‌های یا قواعدی وجود دارد که کار به تأخیر کشیده نمی شود. در مرحله سه مرحله دارد این بنبست، در حقوق سه مرحله دارد، هر مرحله گشایش هست، یعنی حل مشکل هست. بعد از آن که در حقوق تعارض بین المحظورین صورت بگیرد، مرحله اول قاعده صلح هست، التصالح، الصلح خیر. اینجا صلح هست. قاعده تصالح طرفین با همدیگر بسازن به هر صورتی که می شود، یکی حق بیشتر دیگری کمتر، مساوی، او که گفته می شود وجه المصالحه و غیره. صلح و از صلح جائز یک قاعده فقهی است، هیچ مانعی ندارد. صلح در همه موارد مخصوصا جای صلح رفع منازعه و اشکال هست. جا و مورد اصلی صلح رفع منازعه و حل مشکل هست، این قاعده صلح. اگر طرفین به قاعده صلح ملتزم نشوند، در اینجا متعلق حکم یا قابل تجزیه هست و تنصیف، یا قابل تجزیه و تنصیف نیست. اگر یک مالی مشترکی بود و مورد تعارض و مورد تضاد متزاحمین در حد محظورین و مال قابل تجزیه و تنصیف بود، قاعده فقهی داریم. چیه قاعده فقهی؟ قاعده عدل و انصاف که یکی از قواعد فقهی است. قاعده عدل و انصاف نصاً و اجماعاً در موردی که منازعه راه حلی نداشته باشد و متعلق آن حقوق باشد، باید به قاعده عدل و انصاف مراجعه کرد. مثال برجستشو بلدید کجاست؟ اونجایی که متوارثین با هم از دنیا بروند و هر دوی اونها هم وارث داشته باشند که مادرک دیگری را بگیرن، تقدم و تأخر معلوم نیست. اگر شخص شماره یک زودتر فوت شده باشد، شخص شماره دو در همون چند لحظه و دقیقه مالک چی؟ مال شده است از لحاظ ارث، و بعد مال متعلق می شود به وارث این فرد شماره دو. و اگر فرد شماره دو اول فوت شده باشد، مالش به ارث چون متوارثین هست، پدر و فرزند مثلا، مال منتقل می شود به فرد شماره یک و بعد از آن متعلق است به وارث اون فرد شماره یک. الان که هیچ راه حلی نداریم، چه کنیم؟ قاعده عدل و انصاف، هر یکی نصف ارث را از مورث ببرد و بعد همون نصف منتقل به وارث خودش بشود بر اساس قاعده عدل و انصاف. دیگه بنبست نداریم. اچم دوران امر بین دو اماره است که راه حل نداریم. اگر که مال قابل تنصیف نبود، راه حل دیگری هم نداشت، مالی بود که اگر نصف بکنیم از بین می روند. مثلا فرض کنید یک اون یک اسب یک گوسفند محل اشکال هست. در این صورت که مال قابل تنصیف نباشد، باز هم این تضاد بین حقین به تخییه دیگه کشیده نمی شود. راه حل سوم دارد. راه حل سوم قاعده قرآن. قاعده قرآن را یه شرحی برای شما داده بودم، اگر به ذهنتون سپرده باشید. در بد و نظر گفته می شود که قاعده قرآن امر اقلائی نیست، حق و معلوم نمی کنه. چطور می شد قاعده قرآن؟ این چه کاریست؟ این یک شبهه اون برد و باخت دارد و راه حل اقلای معاملات بر اساس قواعد و حقوق راه حل اقلایی داشته باشد. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم قرعه بین متخاصمین با آگاهی خود متخاصمین هست، با توجیه متخاصمین هست و با موافقت متخاصمین هست. در حقیقت قرعه یک نوع صلح خاصی است. اینه نکته اصلی. طرفین موافقت کن با رضایت، با توجه، با آگاهی، راه دیگه نیست. موافقت میکنند که طبق قرعه به نام هر یکی از ما که بیفتد مالک اون باشد. این در حقیقت یک تصالح است. در بحث حقوق تأخیر نداریم، تأخیر نداریم. و اما در احکام اینجا هم عنایت کنیم. در احکام تأخیر در به عبارت دیگر در احکام هم به اعتبار متعلق به دو قسم هست. تأخیر در احکام عبادیه و تأخیر در احکام توسلیه. گفته می شود شیخ انصاری و محقق خراسانی فرموده اند که تأخیر اختصاص دارد به توسلیات، به تعبدیات جایی برای تأخیر نیست. چرا؟ برای اینکه در تعبدیات قصد قربت شرط هست. در صورتی که هر دو عدل از باب مثال قابل ترک و انتخاب باشد، مخالفت عملیه قطعیه صورت میگیرد. بنابراین تأخیر اختصاص دارد به توسلیات. نکته دیگری را هم شیخ انصاری و محقق خراسانی اضافه فرموده اند و آن این است که می‌فرمایند این تأخیر را از باب تأخیر در روایات متعارضه جدا کنیم. تأخیری که ما بحث میکنیم غیر از تأخیری است که بین خبرین متعارضه وجود دارد، که طبق اخبار علاجیه که همان مقبوله عمر ابن حنزله هست، دو خبر اگر از هر حیث مساوی باشد مرجحی نداشته باشد، که شرحش در رجال هست، آنگاه امر شده است به تخییر، به ایه ما شئت عمل تعمل، به این مضمون تخییر در نهایت اعلام می شود. اون تخییر غیر از تخییری است که ما بحث میکنیم. به چه صورت؟ به این صورت که اون تخییر در حقیقت تخییر در مسئله اصولیه هست، یعنی تخییر در باب حجیت. هر وقت مسئله اصولیه گفتیم یا بحث حجت گفتیم، مصداق و مفهوم است. مسئله اصولیه از مصادیق بارزش میشه بحث حجت. اینو داشته باشیم. بنابراین بحث از حجت هست، از حجیت خبر، مسئله اصولیه است. اینجا مسئله فرعیه است. بحث می شود بین امر دائر است بین یک واجب و یک حرام، بین وجوب و حرمت شیء. شک نکنیم مسئله فقهیه می شود. فرق رو این فرق نیست که شیخ انصاری اعلام کرده است. فرق دیگری هم ممکنه، ولی خب به همین مقدار اکتفا کنیم که برسیم به جایی که قصد داریم انشاءالله. و اما نکته اصلی اصالت و تخییر و تخییر. گاهی در بحث ها تنقیح و کامل توضیح داده نشده باشد و نشانس تتبع ناقص این بنده حقیر خدای متعال. فرق بین تخییر و اصالت و تخییر، اگر این خوب تبیین کنیم یه چیزای فرق میکنم، یه آثاری هم دیده میشود. منظور از تخییر در احکام که از سوی شرع میرسد، اون تخییر اصالت و تخییر نیست، حکم به تخییر هست. حکم به تخییر غیر از اصالت و تخییر هست. و اون تخییر اگر به نص شرعی بود حکم شرع هست، اگر به حکم عقل بود تخییر به حکم عقل هست. ولی چیه؟ در حقیقت حکم به تخییر هست. اما اصالت و تخییر غیر از حکم به تخییر هست. در اصالت و تخییر به عنوان یک اصل عملی در مورد خاصی یک اصل اونجا راهگشا می شود و مستند، که اون اصل عبارت است از اصالت و تخییر. بنابراین با توضیحی که داده شد، اصالت و تخییر فقط در بین محظورین که شهرتی هم دارد، اونجا جای اصل هست. خب چرا؟ اصل کجاست؟ اصل جایی است که از لحاظ عدل دست ما به جایی نمیرسد و حکم واقعی هم معلوم نیست. شک در حکم واقعی است. موضوع اصل در حقیقت شک در حکم واقعی و عدم وجود دلیل دیگر که کمک و ارشاد و هدایت کنم. در بین محظورین که شک در حکم واقعی است، الان کدام یکی را ما باید انجام بدیم و وظیفه داریم و هیچ دلیلی نداریم، هیچ ترجیحی هم در کار نیست، به حکم عقل یک اصل اینجا وجود دارد، اصالت و تخییر. اینجا فقط این مورد می شود اصالت و تخییر، تخییر به عنوان یک اصل از اصول عملیه. این مطلبی که گرفتیم، اون تقسیمی که در ابتدا آمده بود در ذهن شریفتون هم سپرده باشید، یه مقدار روش ملاحظه اضافه کنید. تقسیم چه بود؟ در ابتدا گفته شده بود که اصول عملیه سه اصل، دو قسم شرعی و عقلی دارد، اما یک اصل فقط شرعی است، عقلی ندارد. یادتونه دیگه، درسته؟ الان دو تا ملاحظه اینجا اضافه کنید. ملاحظه اول، گفته شده بود که اصالت و تخییر دو قسم است، شرعی و عقلی. شما که شرح دادید چه شد؟ اصالت و تخییر نشد. تخییر دو قسم است، نه اصالت و تخییر. این یک ملاحظه. بنابراین اون توضیح را در پاورقی بحثتان بنویسید یا به شاگرداتان توضیح بدید. یه ملاحظه دیگری هم به وجود آمد، چه بود؟ که قبلا گفته بودیم یادتونه که استصحاب را فرموده بودن فقط شرعی است. یادتونه دیگه، گفتیم که استصحاب عقلایی هم داریم. کجا بود موردش؟ احسنتون، جزاک الله خیرا. استصحاب قهقرایی، استصحاب عدم نقلی که یک مورد هست، یعنی دوتا تعبیر از یک حقیقت است. یک استصحاب عقلایی و معتبر است و فقط برگرفته از بنای عقلاست، به حدیث لا تنقص ربطی ندارد تمام، چون اصلا نه حکم شرعی است، نه مستصحب شرعی است، نه اثر شرعی. جایی برای استصحاب شرعی فراهم نیست. بسیار خوب، با این توضیحاتی که داده شد رسیدیم به اینجا که اصالت و تخییر که یک اصل عقلایی، یک اصل عملی هست، مدارک اعتبار آن چه باشد؟ دیدیم در اصول که به دو قسم تعریف میکنیم، تعریف یا انقسام بر اساس مدارک اعتبار اون اصل هست. اگر گفتیم براءت بر اساس حدیث رفع می شود براءت شرعی، اگر گفتیم براءت بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان می شود براءت عقلی، استصحاب همینطور، اشتغال همینطور، اما تخییر اصلا مدرک شرعی اصالت و تخییر، نه تخییر که الان گرفتیم، اصالت و تخییر مدرک شرعی اصلا ندارد. اگر فرض کنیم در ضمن کلام فقها ها بر بخوریم به جایی که گفته شود اذن فتخیر، اون بیان هم می شود؟ می شود؟ می شود ارشاد. اگر چنین بیانی را هم بر بخوریم، خب بعضی شخصیت ها میگه عجیب، یه چیزی ساده ای را توجه نکرد، خیلی معلوم بود، عیبی ندارن. الجواد ایشون گفتن جزاک الله خیر سید عزیز، ارشاد هست. بنابراین اگر بر بخوریم چنین بیانی را، ارشاد هست، چون ارشاد را به طور برجسته در بحث‌های قبلی قطعاً به حافظتون بسپارید که ارشاد آن است که محبوبیت و مطلوبیت قبل از انشاء وجود داشته باشد. در مولویت مطلوبیت و رجحان بعد از امر دیده می شود. این نکته اصلی برای ارشاد بود که ارشاد براتون روشن و مشخص باشد. بنابراین با این توضیحی که داده شد، اصالت و تخییر فقط یک اصل اولی عقلی است، اون هم در مورد دوران امر بین محظورین و حکم عقل هم در این جام بلا شبهت در حد یک حکم عقل مستقل این حکم اعلام میکند. لذا اصالت و تخییر اصل عملی معتبری است برگرفته از استقلال عقل، منتها موردش مورد خاصی است. اشکال نکنید که خب خیلی مورد نادری است، اندک و ناچیز هست، ناچیز باشد، اندک باشد از لحاظ کمیت، ولی چون کیفیت بالا هست الزامی است. بین دو حکم الزامی، بین دو حکم که یک الزامی باشد دیگری غیر الزامی، تخییر جا ندارد، اونجا اون الزامی متعین است. در بین دو حکم الزامی قرار گرفتن مکلف از اهمیت والای برخوردار هست. شما چطور میگفتید در عام که اگر عام یک فرد داشته باشد اشکال دارد، تخصیص هم نباشه، یک فرد از اول اشکال دارد، مگر که اون فرد از اهمیت بالای برخوردار باشد. می شود یک عام به لفظ عموم بیاد یک فرد دارد. این را هم در اصول و مکتب اصولی سیدان استاد دیده باشید، شنیده باشید. بنابراین اصالت و تخییر توضیحی داده شد به طور کامل، رأی و نظر صاحب نظران شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نائینی، انشاءالله فردا سلامتی آقای امام زمان سلامت خدمت کنیم.